ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها يا صاحب الزمان جانا يا صاحب يا أيها العزيز ببين خسته حالیم يا أيها العزيز ببین خسته حالیم چشمان پر ستاره و دستان خالیم مایین آن خسی که به میقات آمدیم شرمنده با بزاعت مزجات آمدیم سیدی شام فراق سوره واللیل خواندگیم یوسف ندیده اوفلنا الكيل خندئين يوسف نديد اوفلنا الكيل خندئين چشمان ما خبار گرفت و نیامدی چشمان ما خبار گرفت و نیامدی دامان انتظار گرفت و نیامدی یا صاحب الزمان جونم آقا جونم یا صاحب آخرین حجت خدایی تو که ز چشم همه جدایی تو خلف صالحی و منتظری پسر مکه و منایی تو نور چشم خدیجت الغرا قرة العین مصطفایی تو آقا این که گوییم عین وجه الله چون جمال خدا نمایی تو این که فریاد می زند مستر چون یجاب و ازاد آیی تو آخر ای محیی معالم دین در حجاب این قدر چرایی تو یا جونم آقا جونم یا همه همه یا بالا یه سرم نام تو را نقش نمودم یعنی که سر من به فدای قدم تو وامنن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و رؤیته و جعل صلاتنا به مقبوله و ذنوبنا به مغفوره و دعاءنا به مستجابا و همومنا به مکفیه و هوائجنا به مقضیه و صل علیه و علا آبائه الطیبین و الطاهرین پروردگار عالم به ساحت مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت مولانا ابا جعفر الثانی محمد ابن علی جواد الائمه علیه السلام ایدی ما را در این روز مسعود و مبارک فرج مولایمان و آقایمان قرار دهد محفل امروز ما رو به توجهات خاصه حضرتش مزین گرداند و همه اونهایی که بودند و آمدند در این مجالس و محافل شرکت کردند به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب نمودند امید داشتند روزگار دولت کریمه امام عصر رو بنگرند عجل امان نداده و سر زیر تیره تراب بردن اسیر خاکن علماء بزرگوارمون شهداء والا مقاممون اموات خودتون اموات من عاصی اموات خادمین این بناء مقدس بلا وارثان بد وارثان همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید صلواتی به محضر حضرت رضا تقدیم کنید. الطاف و توجهات و عنایات ویژه امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا شامل حال این حقیر شد تا بتوانم بار دیگر محضر دوستان و اعزه خودم رو در این مجلس و محفل، اون هم در چنین روز مسعود و مبارکی، یعنی اولا روز میلاد با سعادت مولانا جواد الائمه علیه السلام و به بیانی در آستانه ولادت با سر سعادت یعصوب الدین سراج المازین اول السابقین امیرنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه توفیق درک محضر دوستان و عزیزان و بزرگوارانم رو داشته باشم و در ذیل این مجال و فرصتی که پیش روست بتوانیم با بهره‌گیری از معارف بلند مکتب اهل البیت علیهم الصلاة والسلام دقایقی رو در محضر دوستان و بزرگواران گفتگو کنیم. به همین جهت چون امروز روز ولادت امام جواد سلام الله علیه است و روزگار امامت حضرت جواد در طول تاریخ 250 ساله حضرات معصومین علیهم السلام حاوی نکات حائز اهمیت و قابل توجه است، من اینگونه میپسندم که دائره بحث و سخنم رو محضر عزیزان و بزرگواران بپرورانم، کما اینی که این نکته ای که در آغاز سخن مطرح می شود ما بسی در مجلس دیگری هم شاید محضر دوستان و بزرگواران معروض داشته و گفته باشیم، اما هرچند بیان مجدد مطلب رو خالی از لطف نمی نگرم و به عنوان مقدمه عرض و صحبتم به این مهم اشاره می کنیم، حالا تا پایان بنگریم که به چه نحوی بر سر خان حضرتش متنعم خواهیم بود. نزدیک به حدود 2 سال قبل بود، ایام غدیر خم، ایام عید الله الاکبر، عید امامت و عید ولایت که حقا وظیفه همه آحاد شیعه است که نسبت به اون مهم کی توجهی نکنن، نسبت به چنان روزی سهلنگاری ننماین و غدیر خم رو با تمام توان و قدرت احیا کنن. در اون ایام مجموعه مبانی مربوط به دشمنان امیرالمؤمنین، عزیزان مستحضر هستند، به طرق مختلف به میدان میان تا آنچه که میتوانند در ذهن مردم و به ویژه طبقات جامعه شیعی نسبت به ولایت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ایجاد شبهه کنند. در همون ایامی که محضر حضرات معروض داشتیم، نزدیک به 2 سال قبل و در آستانه غدیر خم، خب یه شبی در یک مجلس و در یک فضایی این گیرنده تلویزیون رو روشن که کردیم متصل به این مجموعه شبکه‌های ماهواره‌ای بود و اون شبکه‌ای که در پیکره این گیرنده تصویری و تلویزیونی خودنمایی کرد همین شبکه زاله کلمه بود، شبکه فارسی زبانی که از ناحیه سلفی ها و وهابی ها اداره میشه و هدف و انگیزه ای جز ضربه زدن به مبانی حقه مکتب اهل البیت نداره. برنامه ای که پخش میشد از این شبکه بود، اون هم به کیفیتی که یک مجری و یک گوینده با یک آب و تاب خاص و با یک شور و حال ویژه‌ای بخش گوینده برنامه رو به عهده داشت و از او تصویری پخش نمی شد، کما اینی که کل این صفحه گیرنده تلویزیونی رو متن یک سوال و متن یک پرسش در بر گرفته بود، به یک خط خوانا و درشت نوشته بودن امکان اثبات امامت را اگر از آیات کریمه قرآن می نگرید به میدان بیایید، اگه می تونید ولایت حقه اهل البیت را از کتاب خدا ثابت کنید به میدان بیایید جواب بدید. خود این شخص گوینده و مجری هم مدعی بود که من شیعه بودم، ساکن قم بودم، تا حالا مثل مابقی بچه جوانای شیعه در مجالس و محافلی شرکت میکردم، خدا در حق من تفضلی کرد، من رو هدایتم کرد و از او روزی که هدایت شدم همکاریم رو با شبکه کلمه شروع کردم و در مقام هدایتگری به میدان اومدم که بتونم دست مابقی جوانای شیعه رو هم بگیرم. خب اون داد و فریاد و نوع سخن گفتن مجری بالخصوص با متن سوال و پرسشی که مطرح کرده بود ما رو یه مقداری کنجکاومون کرد بشینیم گوش کنیم ببینیم جوابهایی که ارائه میشه و در برابر این پرسش داده میشه چه جوابهاییه. یه عده تماس میگرفتن با عنوان پاسخدهی به این سوال و به این مطلب، در حالی که مقداری از گفتمانشون رو وقتی گوش میدادیم برامون معلوم میشد اینا اهل تحقیق نبودن، اینا بر اساس 4 داشته علمی به میدان آمده باشن، نه این گونه نیست. همین بعضی از دوستان و رفقایی هستن که پای منبر نشستن یه چیزایی رو از اهل منبر دریافت کردن، بعد فکر کرده بودن میتونن پاسخ اون گوینده و اون مجری رو بدن که با اون مدتها روی این مهم و روی این مسئله کار شده، مبانی قیل و قال به او تعلیم داده شده، فکر میکردن میتونن حریف او بیفتن، تماس میگرفتن در همون ابتداء راه، در همون آغاز سخنشون با 4 مطلب و 4 انقلتی که او وارد میکرد اینها زمینگیر میشدن، اینا دیگه ادامه سخن گفتن را از دست میدادن و همین مسئله باعث میشد که گوینده این شبکه جری بشه و با یک کیفیت کاملا بی ادبانه ای به میدان بیاد و سخیفترین و بدترین واژگانی که حقا اول مستحق خودش بود و بعدم اربابان و به تعبیری رؤساش، بعد اینها رو نثار بزرگان و عالمان والا مقام مکتب شیعی میکرد که واقعا برای انسان دردآور بود. خب این مطلب در حد چند نفری که ما نگاه میکردیم دنبال شد و به بعدش دیگه تماسهای شیعی نبود، تماسهایی حاصل میشد که وهابیها سلفیها برقرار میکردن و با اون مجری همگام و همصدا میشدن و بر باورهای حقه شیعه میتاختن و علماء بزرگ مکتب اهل البیت رو مورد حتاکی قرار میدادن که بله اینها باید یه جوری به خودشون بیان، اینا یه جوری باید بفهمن که مبانی فکری اینها برتافته و برخواسته از قرآن و کتاب خدا نیست، کما اینی که اگر پای اثبات مطلب از کتاب خدا بخوان به میدان بیان براشون معلوم میشه که هیچی برای گفتن ندارن. ما هم که نظاره کننده بودیم، ما هم که به عنوان یک بیننده داشتیم برنامه رو تماشا می کردیم، به تقاضای کسانی که در کنار من بودن من جمله اهل منزل گفتن شما تصور بر این رو بفرمایید که این شبکه رو الان در یک نقطه دنیا یه خانواده شیعه‌ای دارن نظاره میکنند و مینگرن. یه خانواده شیعه‌ای در یک گوشه دنیا الان مستمع این گفتمان شبکه تلویزیونی هستن، هیچ هم دسترسی به کتابم ندارن، هیچ ارتباطی با عالم شیعی هم ندارن. بعد تصور کنید این شبهات و این حرفا و این بحثایی که در پرتو این سوال تو همین چند لحظه اینا دارن القا میکنن و مطرح میکنن، چی به روز باورهای فکری اون خانواده شیعه داره میاره. گفتیم خب من متوجه حرفتون نمیشم. گفتن دیگه از این راحت تر بگم، همیشه رو منابر تو جلسات تو گفتگوهاتون برای یه جمع شیعه منبر رفتید، چهار تا به تعبیری دلداده و دلسپرده به ولایت امیرالمؤمنین با یه گفتمانتون نشستن، برای اینا در مقام ولایت حقه امیرالمؤمنین سخن گفتن هنر نیست. هنر مال اینی که اینجا در برابر دشمن به میدان بیای و کسی که نه حاضر است حقانیت امیرالمؤمنین رو بپذیره و نه حاضر است که این مهم رو اعتراف کند و بر زبان جاری کنه، در مقابل او عرض اندام بشه و حقانیت این مذهب و مکتب برای او اثبات بشه. من شماره هایی که اینا نوشتن زیر برنامه شبکه شون، من این شماره ها رو میگیرم. اگه شما واقعا آمادگیش رو دارید و پای حرفایی که زدید واستید، با این آقا چند دقیقه ای چند لحظه ای گفتگو کنید و بهش بقبولانید و بفهمانید که داره اشتباه میکنه و آنی که حق است حقا در مکتب اهل بیت و در مذهب تشیع. ما هم در همون ابتدای هم با این عنوانی که اینها بازیگری بیش نیست، شماره ها رو هم الکی نوشتن، به میدان اومدیم. گفتن شما کارتون به این حرفا نباشه، ما شماره رو میگیریم، اگر جواب دادن حرف میزنید. گفتیم بله. خب این ارتباط چند مرتبه شماره های مکتوب شده رو اینا شروع کردن گرفتن، یه شماره خلاصه بو خورد و شخصی هم گوشی رو جواب داد بفرمایید. خب به من موکول شد، ما هم عرض کردیم که شبکه کلمه. گفتن بله شبکه کلمه است، بفرمایید. گفتم من این شماره رو الان از زیرنویس این برنامه تلویزیونیتون که رو آنتنه برداشتم. درسته؟ گفتم من میخواستم با همین مجری که خودش رو با عنوان عبدالله معرفی میکرد که حقا عبدالله نبود و عبدالشیطان بود، گفتیم من با این آقا میخوام الان چند کلمه حرف بزنم، پای این سوالی که مطرح کردن رو جواب بدم. گفتن منتظر باشید الان وصلتون میکنیم. تلیرنده تلویزیون رو هم نظاره میکردیم که آیا واقعا مطلبی که مطرح میکنن صحت داره یا نه. دیدیم بله، طولی نکشید که خود این مجری تلویزیونی هم که طبق اونچه که پرسیده بودند و ما جواب داده بودیم اسمتون چیه از کجا دارید تماس میگیرید، گفت بله، میگن علی هم از مشهد پشت خط تلفنی ماست، صحبت میکنم و وصل میکنم با ایشون، ببینیم ایشون چه جوابی داره و چه مطلبی رو میخواد متذکر بشه. ارتباط که برقرار شد، من در همون آغاز و در همون تلیعه مطلب با این مجری شبکه مطرح کردیم که من قبل از اینی که بخوام مسئله امامت رو به بیان شما اثبات کنیم از قرآن مجید، من قبلش لازم چند تا تأمل با شما رو همین حقیقت قرآن باید داشته باشم. اول ببینم روی قرآنی که شما داری مطرح میکنید امامت رو بیایید از این قرآن ثابت بکنید، اصلا ما با همدیگه هم رأی و هم نظر هستیم یا نیستیم. یه زمانی هست تو در مقام قرآن یه پنداشتی داری، من در مقام قرآن یه اعتقادی، خب اون اصلا کاملا تکلیفش مشخصه. میخوام ببینم آیا آنچه که ما در مقام قرآن میپنداریم تو هم همون رو قائل هستی؟ اگه اینجا متفق و رأی بودیم بله قدم دوم رو برمیداریم و در گام دوم سخن میگیم. گفت بفرمایید. گفتم آقا ما در نگاه شیعی و اعتقاداتی که پیروان مکتب اهل بیت دارن، ما قرآن رو جدای از منشور بودن به عنوان منشور سعادت بشر، جدای از عنوان اساسنامه دیانت بودن، ما قرآن رو معجزه میدونیم. ما قائلیم که پیغمبرمون قریب به 6000 معجزه ارائه کرده و در بین مجموعه این معجزات قرآن معجزه برتره. اولا جناب علی بفرمایید اعجاز بودن قرآن رو قبول دارید یا خیر؟ بله ما هم قبول داریم، این قرآن معجزه است و به عنوان معجزه برتر رسول گرامی اسلام هم هست. بله در این ما هم با شما هیچ بحثی نداریم. گفتیم حالا نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه، بر اساس همین جایگاه اعجاز بودن قرآن که این مجموعه معجزه است، بسیاری از بزرگان در طول تاریخ به میدان اومدن و بر اساس تخصصی که داشتن دست به قلم شدن و در ذیل آیات کریمه قرآن به میدان اومدن و یه مجموعه های گرانبها تفسیری از خودشون به یادگار گذاشتن. در طول تاریخ بر اساس همین معجزه بودن قرآن حساسیت به خرج دادن و در ذیل آیات کریمه قرآن مطالبی رو نگاشتن که در بین این معجزه، در بین این تفاسیر نگاشته شده، یه دسته تفاسیر در قلم اهل تفسیر تفاسیر لغوی هن. یعنی مفسر نیومده بر اساس شأن نزول آیه کار کنه، نیومده بر اساس آنچه که در احادیث و روایات وارده بیان شده کار کنه، اومده رو الفاظ قرآن کار کرده، اومده رو واژگان قرآن مانور داده. آیا این مطلب رو هم جناب علی قبول دارید یا خیر؟ گفت بله ما هم کاملا قبول داریم، هم بین علماء شیعه بوده هم بین علماء غیر شیعه بوده، افرادی که به میدان اومدن دست به قلم شدن و در ذیل قرآن مجید قلم فرسایی کردن، بر اساس تخصصشون تفسیر نوشتن که هم بین شیعه است هم غیر شیعه، و ثانیاً کسانی که با محوریت الفاظ قرآن و واژگان قرآن و لغات قرآن مجید تو این زمینه کار کردن، نشستن واژه رو مورد وارسی قرار دادن، اشتقاقش رو مورد تأمل قرار دادن، معانی موجود رو به رشته تحریر کشیدن، یه تفاسیر این گونه نوشتن. بله هم بین شیعه است هم بین غیر شیعه. گفتیم پس تا اینجای امر رو در مسیر صحبت و سخنمون که با هم متفق و رأییم، یعنی قرآن رو هم معجزه می دانیم، در ذیل قرآن قائل به وجود تفاسیری از ناحیه بزرگان و عالمان و ارباب ادبیم که من جمله یک دسته از این تفاسیر تفاسیر لغوی است، یعنی مفسر ذیل واژه قرآن اومده حرکت کرده کار علمی انجام داده. من یه آیه رو میخوام حالا مطرح کنم، سوره مبارکه بقره آیه 124. پروردگار عالم در متن این آیه میفرماید و اذب طلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بنده اصلا به این واژگان قبلیش کار ندارم، ابراهیم پیغمبر کی بوده، صاحب چه جایگاهی بوده، اصلا مورد سخن من نیست. مقام امامتی که به او ارزانی شده چه عنوان و مقامیه، اصلا به ایناش کار ندارم. من میخوام مطرح کنم این لفظ امام که در آیه شریفه به کار رفته، اینو جناب عالی در فارسی چی معنوش میکنی؟ قرآن لفظ رو به کار برده، خودتم قبول داری بر اساس اعجاز بودن قرآن یه دست مفسرین اومدن رو الفاظ قرآن حرکت کردن، بر الفاظ قرآن مانور دادن. همین واژه امام رو در آیه مبارکه، در آیه شریفه شما چی معنا میکنی؟ ایشون ابتدای امر حضرات خب با تخصصی که داشت که کاملا این برای ما محرز و اثبات شده بود، به قصد فرار کردن از پاسخ دادن بود با تمسک ورزی به بعض از آیاتی که گفتگو رو به حاشیه برونه. ما هم اصرار دوچندان ورزیدن که آقای من مگه تا حالا نمیگفتی من اومدم نقش یک هادی رو ایفا کنم؟ مگه تا حالا نمیگفتی شیعه بودی خدا دستت رو گرفته و آمدی دست ما بقی و گمراه ها رو بگیری؟ بنده یکی از او گمراه ها به زعم جناب عالی هستم. آیه رو هم نه از تورات آوردم، نه از انجیل آوردم، نه از زبور، دارم بهت آدرس میدم. سوره مبارکه بقره آیه 124، به هیچیشم کار ندارم، دارم ازت سوال میکنم لفظ امامی که در آیه به کار رفته اینو تو فارسی چی معنا میکنی؟ خب طرف وقتی دید نه اصرار ما بیش از حده و مجال هر گونه بحث دیگری رو هم بهش بستیم، گفت امام به معنای پیشوا. اینو تو فارسی بخوایم معناش کنیم، معنایی که میشه بهش داد به عنوان و مفهوم پیشواست. خب که چی؟ گفتم برای اینی که هم جناب عالی ملتفت بشی، هم مجموعه بینندگانی که الان شبکه شما رو دارن نگاه میکنن و تا حالا هم شنونده این گفتگوها تو این شبکه بودن، من یه مقداری میخوام کاملتر و جامعتر جواب بدم. از نگاه بزرگان و ادباء عرب واژه امام اشتقاقش از واژه امه، یعنی خود این واژه رو از واژه ام گرفتن و اون معنای جامع و معنای کاملی که در فارسی برای امام میشود بیان کرد که واژه ام که ماده اشتقاق واژه امامه مورد قیل و قال قرار نگیره، عنوان جلو داره، نه این عنوان پیشوایی که شما مطرح کردی. اون معنای درستش، اون معنای صریحش، معنای جلو داره که در هر دو نوع، یعنی هم واژه ام و هم لفظ امام با عنوان جلو دار، ما کاربردش رو در کلام عرب میبینیم. بعدم به صورت نمونه براش مثال آوردم، گفتم شما اولین سوره قرآن رو اگر نگاه کنید دارای اسماء مختلفیه. یکی از اسماء سوره اول قرآن بهش میگن ام الکتاب. قرآن 4 تا اسم داره، یکی از اسماء اربعه قرآن کتابه، یکی از اسماء سوره اول قرآن ام الکتابه. چون پیشا پیش همه سور قرآن این سوره مبارک است، به این سوره میگن ام الکتاب. دو، در زمان خلیفه سوم شما مجموعه قرآن ها از کاتبان وحی جمع‌آوری شد، این قرآن ها رو در یک موضع جمع کردن، یک قرآن رو تو محراب مسجد پیغمبر گذاشتن که از این به بعد هرچی قرآن میخواد نوشته بشه از روی این قرآن نگاشته بشه. مابقی قرآنها رو هم آورد تو میدان مدینه آتیش زد که عنوان حراق المصاحف در تاریخ هم به شهادت طبری و هم به شهادت ابن عسیر برای خلیفه سوم بیان شده. این مطلب رو حتی جناب بخاری هم در صحیح خودش یادآور شده و این قرآنی رو که گذاشت تو محراب مسجد پیغمبر که از این به بعد از روی قرآن کتابت بشه، از روی این قرآن نوشته بشه، اسمش هم گذاشتن مصحف الامام. سوره اول قرآن رو به عنوان پیشتاز بودن بر مابقی سور، یکی از اسمائش ام الکتابه،
اون قرآنی که گذاشتن که ما بقی قرآنها از او کتابت بشه مصحف الامام بهش گفتن، این اون معنای جلودار در پارسی برای واژه امام رو میرساند که در مقالم عرب حتی مورد استفاده هم قرار گرفته. حالا سوال بنده از جناب عالی اینه، امام رو جناب عالی به عنوان پیشوا و من به عنوان جلودار معنا کردم که اصرار هم ورزیدم اثباتم کردم که معنای جلودار درستترین و صحیحترین معنا در پارسی برای واژه امامه. حالا حرفم بر اینه، لطف کنید بزرگواری بفرمایید بگید امام این امت، بگید پیشوای این جماعت، بگید جلودار این گروهی که به سید النبیین و خاتم المرسلین اقتدا کردن بعد از رسول گرامی اسلام کی بوده؟ باور بفرماین حضرات در مجلس، از عرشگاه منبر محضر دوستان سخن میرانم، هیچم ادعایی ندارم، گرد نعلین ارباب ادب و اهل فضلم محسوب نمیشم، اما تو این فادی و در این فضا از باب توجه و علقی که در وجودم هست یه تأملات و توجهاتی رو داشتیم، کما اینی که در پناه فضائل آل الله بحث متائن رو هم نگذاشتیم که بی توجهی بهش بشه، مورد توجه قرار دادیم. خودم هم آماده کرده بودم که تو این بخش از سخن اون موافق عقیده من حرف نزنه، او عقیده خودش رو مطرح بکنه و به چالش کشیدن عقیده او مقوله امامت رو بر پایه آیات کریمه قرآن به ویژه و علل خصوص در فادی فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه دنبال کنین که به شهادت خود مفسران غیر شیعی بیش از 300 آیه در قرآن مجید یا تأویلش یا تفسیرش و یا شأن نزولش وجود مبارک امیر المؤمنینه، خودمونو برای همه این مطالب آماده کرده بودیم. اما از اونجایی که خلاصه امیر عالم در این گفتگوها کاملا عنایت خاص داره و این عنایت برای افرادی که گفتگو میکنن کاملا اثبات شده و محرزه، یه مرتبه این مجری نه آورد و آیان در مجلس نه این سو و آن سو یک جوابی گفت که کاملا این جواب جواب مضحک و جواب مسخره کننده ای بود و ما گفتیم بگو ببینیم حالا امام این امت، پیشوای این جماعت و جلودار این گروهی که به سید النبیین اقتدا کردن بعد از رسول گرامی اسلام کی بوده؟ یه مرتبه گفت آقا به من چی که کی بوده امام این امت، پیشوای این جماعت؟ با طرح این مطلب ما هم گل گرفتیم و میدان آمدیم، گفتیم واقعا برای شبکه کلمه باید اظهار تأسف کرد، برای این مجموعه شما واقعا باید متأثر بود که یه آدم بی سواد جاهل نادونی رو مثل تو رو به عنوان مجری گذاشتن، بعد یه سوال با این اهمیت رو هم بهت طرح کردن بحث کن و پاش حرف بزن، بعد وقتی میایم ازت سواب میخوایم که بگو ببینیم پیشوای این امت، جلودار این جماعت بعد از رسول گرامی اسلام کی بوده، تو این گونه کودکانه جواب بدی که به من چه که پیشوا و جلودار کی بوده؟ واقعا اظهار تأسف و اظهار ندامت میکنم برای مجموعتون. طرف جواب بعدی که اقامه کرد گفت آه وقتم تموم شده و ناگزیر هستیم که تماسمون با علی از مشهد رو قطعش کنیم. حضرات تماس رو قطع کردن و به شهادت کسانی که در اون مجلس نظاره کننده این گفتگو بودن گفتن آنی که باید حاصل می شد هرچندی که تو این گفتگوی کوتاه و اندک بود به زعممون حاصل شد. اونی که می خواست چیزی گیرش بیاد و جواب بگیره دستش اومد که این هوچگری ها و داد و فریاد ها یه هوچگری ها و داد و فریاد های بی خود و بی جهتی نیست. آری دوستان بزرگواران در مجلس، امر امامت و پیشوایی این امت یه امر سهل و یک امر اندک و یه امر مقوله و مبحث کوچکی نیست. باید به جرأت گفت در تاریخ اسلام بیشترین کتب با همین عنوان و در ذیل همین پرسامان نوشته شده. در طول تاریخ 1400 ساله اسلام بیشترین گفتمانها از ناحیه علما و ناحیه بزرگان و ارباب ادب در ذیل همین مؤلفه و در ذیل همین سوال مطرح شده. چرا؟ چون اونهایی که اومدن مسئله و مقوله پیشوایی امت رو بعد از رسول گرامی اسلام با نگرش و نگاه فرشی پنداشتن، او را همسان مقام سلطنت معرفی کردن، شالوده اون تفکر، شالوده اون نگاه، شالوده اون اعتقاد بعد از گذشت 14 قرن در دنیای امروز اینیه که دارید مشاهده میکنید. بنگرید امروز جهان از اسلام چه تصویری برای خودش ترسیم می نماید. امروز اسلام، حضرات، امروز جهان از پیغمبر اکرم با این معرفی که از ناحیه اون تفکر به عمل میاد، رسول خدا را چگونه دارن برای خود تجسم می نماین. غیر از اینه که بگید یه روز قرآن رو می سوزانن و روز دیگر کاریکاتور پیغمبر خاتم رو در جراید و روزنامه هاشون می کشن. اگر اونهایی که اومدن امامت رو یک عهد الله پنداشتن، اونهایی که امر امامت رو انتخاب و جعل از ناحیه ایزد متعال بیان کردن، اون هم بر اساس آیات کریمه قرآن و بر اساس مجموعه روایات معتبری که از رسول اکرم در این زمینه و در این جنبه وارد شده، اینها اون چه که تونستن پیغمبر رو معرفی کنن، اسلام رو معرفی کنن، برین باستابش رو در جهان امروز مورد مطالعه و مورد ملاحظه قرار بدید. کما اینی که در بعض از گفتمانها و در بعض از مجالس و محافل مطرح کردیم، جناب آلبرت انیشتن وقتی احادیث و روایات وارده از ساحت مقدس حضرات معصومین رو می نگرد، در اون نامه‌ای که از خود به یادگار می گذارد می نویسد من اسلام را در قرن 20 دین برتر می دانم، به شرط اینی که مفسر اسلام علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینش باشه. حضرات بزرگواران، این وظیفه بر همه ماست که بیایم اسلام رو از قبل ذوات مقدسه آل الله، پیغمبر رو از قبل ائمه هدات مهدیین برای دنیا و برای جهان معرفی کنیم، که یکی از طرق معرفی دین، یکی از راه‌های معرفی پیغمبر برای جهان قرن 21 با احیای همین مجالس و محافل و زنده نگاه داشتن یاد ائمه هدات مهدیین همچون مولانا ابن الرضا جواد الائمه سلام الله علیه است. آقایی که وقتی زندگی این امام بزرگوار رو می نشینیم مورد مطالعه قرار می دیم، زندگی امام نهم رو مورد توجه قرار می دیم، می نگریم کمترین دوران زندگی در بین حضرات معصومین متعلق به امام نهمه. مثلا می خوام بگم شما وجود امام هادی سلام الله علیه رو وقتی مورد تأمل قرار میدید، شب و روز شهادت حضرت اهل منبر براتون متذکر شدن 33 سال دوران امامت حضرت هادی به طول انجامیده. ایشون فقط 33 سال زعامت شیعه و امامت جامعه شیعی رو عهده‌دار بودن، در حالی که همه ابعاد و ایام عمر امام نهم به 25 سال منتهی نمیشه. یعنی این آقا 25 بهار سیر و زندگی فرشی بیشتر نداره، چه اون زمانی که در معیت پدرش حضرت رضا و چه اون روزگاری است که حضرت به عنوان امام جامعه اسلامی نقش آفرینی میکنه. اما با همه تفاسیر که 25 بهار بیشتر بر عمر مبارک این امام بزرگوار نگذشت، ما زندگی امام جواد سلام الله علیه رو حاوی مطالب و نکاتی مشاهده میکنیم که بر اساس همان نکات و بر اساس همون مطالب پدرش وجود زیجود حضرت سامن الحجج سلام الله علیه نه تنها از ایشان تعبیر به کوثر می نماین، از امام جواد علیه السلام با این عنوان که تا به امروز مولودی به برکت او متولد نشده از حضرت جواد یاد میکنه. شما تصور بفرمایید قبل از امام جواد اقلن در سلسله امامت و در بین زوات مقدسه آل الله چه کسانی اومدن؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی از این شخصیت ها و یکی از چهره هاست که 13 رجب به یمن ولادت ایشان غرق در نورانیته. وجود مبارک امام مجتبی، وجود مقدس مولانا سید الشهدا و ما بقی ائمه ای که قبل از امام جواد یکی پس از دیگری اومدن. اما در این آقازاده چه حقایقی است؟ با همه اقل سنی که برای اون حضرت بیان میشه، امام هشتم نه تنها ازش تعبیر به کوثر به نمایت، بلکه امام از او تعبیر به با برکت ترین مولود در اسلام و در بین خاندان عصمت و طهارت کنه. آقایی که حضرات در همون آغاز امر و در همون روزهای نخستین سیر و زندگیش جود و سخاوتش عالمگیر میشه. وقتی به امامت رسید به عادت جمهور محدثین امام 7 سال بیشتر نداشت. حالا داشته باشید سائلان وقتی برای امام هشتم نامه می نویسن که آقا مدتیست این خدمه جواد شما را از مسیر دیگری رفت آمد می دن که دست ما از دامان حضرتش کوتاه مانده، امام در جواب برای جواد الائمه نامه می نویسن و ایشون رو به حقی که بر او دارد قسم می دهن که همیشه از مسیری رفت آمد کنید، از مسیری تردد کنید که دست محتاجان و نیازمندان به ساحت مقدس شما برسه. حضرات بنشینید امام رو در اون برهه سنی ارزیابی کنید، محدثان چه سنی رو برای اون حضرت بیان میکنن و این سخاوت و جودی که از قبل حضرتش عالمگیر میشه رو با اون مقتضای سنی مورد لحاظ و سنجش قرار بدید. آقایی که نوشتن شب هنگام که میشد در به منزلش فرش می افکند، ظرفهای درهم و دینار در مقابل خودش قرار می داد، محتاجان و مستمندان محضر امام جواد حضور می افتند. امام اصلا نمی پرسید مشکلت چیه، امام اصلا سوال نمی کردن گرفتاری چیه، با این عنوان که با چه مقدار درهم با چه مقدار دینار از تو رفع مشکل می گردد با اونها امام. به حضرت میگفتن آقا مثلا این مبلغ به من درهمی بدید، این مقدار به من دینار بدید، از من رفع مشکل میگردد. امام جواد سلام الله علیه با اون جود و سخاوت خدادادیش بیازمندان و محتاجان محضر خودش رو یکی پس از دیگری حاجت روا می نمود. این یکی از سجایایی است که باید در زندگی این حضرت و در زندگی امام جواد مورد توجه همه قرار بگیره. من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، خود جود داشتن و سخاوت داشتن روح بسیار بزرگ و بلندی رو میخواد. یکی از پسندیده ترین صفات در نزد خداوند جل و علا اینه که انسان دست گشاده ای داشته باشه. ما تو احادیث و روایات داریم جناب موسی بن عمران وقتی اومد دید سامری جماعت رو گمراهش کرده، با سامری مواجه شد، در اولین برخورد با سامری فرمود نفرینت میکنم که خدا از صفحه این زمین و روزگار ورد داره. جواب داده شد جناب موسی نفرین خرج سامری نکنی که اجابت نخواهم کرد، برای اینی که یه عملی جناب سامری دارد که به واسطه اون عمل دنیا کار به کارش ندارن. موسی کلیم گفت خدا یا اون عمل سامری چیه که نفرین من رو حتی حاضر نیستی در براش اجابت بکنی؟ جواب داده شد سامری سخاوت و جود دست گشاده. در متون خبری داریم پیامبر گرامی نشسته بودن یه جمعی از اسرا رو رد می کردن. در بین مجموعه این اسرا که بانوان و زنانی بودن یه زن صداشو بلند کرد پیغمبر رو مخاطب قرار داد. پیامبر جوابش دادن چیکارم داری با این عنوان؟ حالا تردید مال منه، حافظه من تو این زمینه یاری نمیکنه، که فرد خودش رو دختر حاتم طائی یا نوه حاتم طائی معرفی کرد که من یه انتساب این چنینه‌ای به حاتم دارم. پیامبر گرامی فرمودن به احترام حاتم طائی، اونم بر اساس همین خصیصه و بر اساس همین خصلتش، یعنی سخاوت داشتنش، جود داشتنش، مجموعه اون اسرا رو پیامبر دستور داد آزادشون کنید. حتی قبر حاتم رو که باز کردن دیدن قبر حاتم همه بدنش پوسیده، دست راست حاتم طائی نپوسیده. از پیغمبر اکرم پرسیدن یا رسول الله چرا دستش نپوسیده؟ فرمود با این دستش دست میگرفت، با این دستش گره گشایی میکرد، با این دستش حاجت مستمندان و گرفتاران رو برطرف مینمود. حضرات در سیره حضرات معصومین جود و سخاوت و کرم داشتن یه مقوله و مطلب نادر نیست. اصلا سیره همه این انوار مطهر و ذوات مقدس مملو از کرم و سخاوت و جودهایی است که در ایام عمرشون ورزیدن. اما بمال بی انصافی است که در این شب و روز ننشینیم و جواد الائمه سلام الله علیه رو با هویت و حقیقت جود و سخاوتش مورد تأمل قرار ندیم. آقایی که تو السنه احادیث فرمود هر کس که احتاج محتاج بود و نیازمند بود بیاد در خونه من، من رو صدا بزنه، جوابش میدیم، و اگر جواب ندادم برود به محضر پدرم حضرت رضا سلام الله علیه و از ما شکایت کنه. حاجت مندا گره تو کارا، یا به بیانی بهتر بگم جوونای تو جلسه، اونایی که با یه دنیا امید و آرزو میایید در این مناسبت ها شرکت میکنید و در خانه این ذوات مقدس رو در قلباب میکنید، امروز روزشه، امروز روز جواد الائمه است، امروز روز آقایی است که در بین آل پیغمبر او به جود و سخاوت علم است و شاخص است. دامان این آقا رو بگیرید و ازش بخواید که یه گوشه، یه چشمی، یه نگاهی، یه نظری به یکایک من و شما بکنه. یکی از مباحثی است که نباید امروز فرو گذاشته بشه و بهش بیتوجهی بشه. نکته دوم، دوستان در مجلس در مقام امام جواد سلام الله علیه باید مورد توجه قرار بگیره اون مقوله و مبحث وجودی امامه. من این رو تقاضامندم حضرات عنایت داشته باشن، نه تنها در مقام حقیقت روح امام که زیارت جامعه کبیره بهترین سنیت برای فهم این مهم و این مطلب از زبان حضرت هادی علیه السلام، ما حتی قائل هستیم که جسمانیت امام سلام الله علیه، درست حضرات در کلیات امر انما انا بشر مثلکم، بله همانند ماست، مثل ما پدر دارن، مثل ما مادر دارن، مثل ما همسر اختیار میکنن، مثل ما فرزنددار میشن، مثل ما با مردم معامله میکنن، مثل ما میخورن، مثل ما میآشامن، مثل ما میخوابن. در این ظواهر امر آری، اما دوستان در مجلس، در حقیقت مطلب امام سلام الله علیه رو در بعد جسمی هم ما نوری میخوانیم و نورانیتی میدانیم که خدای علی الاعلا این نور رو نه در صلب غیر شامخی و نه در رحم غیر مطهری خدا قرارش میده. اصلا مراحل تکوین و مراحل پرورش او تحت نظارت خدا و با هدایت خدا صورت گرفت. فروغ ابدیت این مبحث رو هم نقل کرده، یه مجموعه‌ای که در دسترس همه دوستان میتونن مراجعه کنن. گویا یه زنی راه رو بر عبدالله پدر پیامبر گرفت، به ایشون مطرح کرد که من خیلی ثروت و دارایی کلانی دارم، هرچی فکرشو بکنی باغات دارم، هرچی فکر بکنی ملک دارم، خونه دارم، حجره تو بازار دارم و خودمم عالمه به مجموعه کتب آسمانی هم. فرمودن چی میخوای؟ گفت هیچی، همه اینا رو به شما میدم، شما من رو به همسری اختیار کنید و با من همسو و همراه بشید، همین رو من از شما میطلبم. حالا به چه جهتی به چه علتی؟ عبدالله پدر پیغمبر این مهم رو نمیپذیره، میگذره، یه وقفه حاصل میشه. مواجهه دومی که اتفاق میفته، این مرتبه جناب عبدالله پدر پیغمبر بهش میفرماین اگه پای اون پیشنهاد و پای اون حرفت هستی، من الان آمادگیش رو دارم، شما رو به همسری برگزینم. میگه جوابی که به عبدالله داد، گفت اون مرتبه من متقاضی بودم، شما نخواستید، این مرتبه شما که دارید یادآور میشید، من نمیخوام. عبدالله پرسیدن میتونم ازت بپرسم چرا اون دفعه متقاضی بودی یا الان خواهان نیستی؟ گفت آقا اون مرتبه من نوری در جبین شما مشاهده میکردم، با علمی که به کتب آسمانی داشتم فهمیدم که این نور در بطن هر زنی قرار بگیرد، خدا عزت دهرین را به اون زن ارزانی میکنه. من هر چی داشتم و حاضر بودم به شما بدم اون نورانیت را از شما دریافت کنم، اما الانی که شما مپذیرید و ما مطرح میکنید و من نمیپذیرم، علتش اینه که اون نورانیت را من دیگه در وجود شما مشاهده نمیکنم. آری عزیزان، این نور و این ذوات مقدس در بعد جسمانی هم مراحل تکوین و تکاملشون دقیقاً باید تحت نظارت و تحت هدایت الهی دنبال بشه. امامی که به تعبیر باقر العلوم سلام الله علیه، اون شبی که قرار است نطفه امام در وجود پدر امام شکل بگیره، اون شب به مائده آسمانی و غذای بهشتی پدر امام مهمانه. با تناول اون مائده بهشتی و آسمانی نطفه امام در وجود پدر امام شکل میگیره. دوستان بزرگواران در جلسه، امام هشتم در سن حدود 50 سالگی صاحب فرزند به قول مشهور نشده بود، به شکلی که یه عده دیگه در مقام امامت حضرت رضا قیل و قال میکردن، یه عده در مقام امامت حضرت رضا سلام الله علیه حرفهای ناشایست و نابجا مطرح میکردن، به شکلی که گاه میومدن به حضرت میگفتن شما امامید؟ حضرت میفرمودن آره. میگفتن پیغمبر فرموده 12 تا بعد از من به عنوان امام میان، تازه شما هشتمی نشستی، کو امام نهم؟ و این امر باعث می شد که گاه وجود مبارک حضرت رضا اونقدر تحت حجمه ها و فشارها قرار بگیرن که پسر پیامبر علی ابن موسی بگرید. خدا وقتی جواد العیمه علیه السلام رو به ایشون ارزانی کرد، امام نرمودن این آقا کوسر است، کوسر اول مادرم زهراست، کوسر ثانی پسرم جواد الائمه است. به حضرت گفتن آقا چطور عنوان کوثر میدید؟ فرمود عنوان ابتر را مادرم زهرا از ساحت مقدس جدم رسول خدا زدود. این آقا این عنوان رو و این اتهام رو از من علی ابن موسی سلام الله علیه سلب کرد. به بیان حضرت فرمودن آمدن جواد الائمه اثبات دو امامت بود، هم اثبات امامت من علی ابن موسی و هم اثبات وجود مبارک خودشون. کاری نداریم که بعدش دشمنان و کین توزان و تاریک باطنان کار رو به جایی رسوندن که چهره شناس آوردن، امام جواد سلام الله علیه رو بر چهره شناس عرضه می کردن. اما می خواهیم بگیم حضرات ولادت این مولود باعث شد که خیلی از بحث ها نه تنها از ساحت مقدس حضرت رضا سلام الله علیه بری بشه، بلکه با واقعه امروز اثبات امامت خود ابن الرضا جواد الائمه سلام الله علیه شد. نکته سوم تو زندگی امام جواد که عرض آخر من باشه و فیضم الحمدلله آماده است و بعد از این معرفت نسبی به ساحت امام جواد عرض ادب و ارادتی دوستان به ساحت اون حضرت خواهند نمود، قلت سن نیست که امام در روزگار امامت دارن. 7 سالشون بود که به مقام امامت رسیدن و این امر باعث شده بود که یه عده کسانی که مخالف بودند و دشمن بودند به قیل و قالهای دامن بزنند که آقا در امر امام جماعت که نماز است و یک مقوله عبادی است، شما باید به کسی اقتدا بکنید که اقلا بالغ باشه، بعد ما چطور امر دینمون رو به کسی بسپاریم که هنوز 7 سال 8 سال از سن مبارکش سپری نشده. زمزمه ها و حرف ها بالا گرفت تا اونجایی که یک عده با این عنوان به میدان آمدن اگر علم امامت بداند طفل خردسال که هیچی، طفل در گاهواره باشد، علم امامت اگر نداند پیرمرد کهنسال هم که باشه به درد نمیخوره. این زمزمه ها مطرح شد که امام جواد رو مورد محک قرار بدن. حرف دهان به دهان در مدینه میگشت. یه روز مردم که تو مسجد مدینه جمع بودن و ذیل این مطلب قیل و قال میکردن، دیدن در باز شد، ابن الرضا وارد شد در اوج صلابت و در نهایت عظمت بر پله های منبر پیامبر قدم گذاشت، امام بر فراز منبر وارد شدن و خطبه ایراد کردند. همین آقایی که 7 سال 8 سال بیشتر از سن مبارکشون سپری نشده بود خطبه ای خوان که تمام بزرگان و ادباء عرب انگشت به تحیر به دندان گرفتن و در اون مجلس خودش رو امام دارای علمی معرفی کرد که این علم نه تنها در نزد هیچ یک از آحاد بشر نیست، بلکه فرمود اگر ترس از جهل جاهلان نبود که آنچرا که عیسی مجموعه نصارا برای عیسی گفتن این مردم بر من ابن الرضا سلام الله علیه مطرح نکنن، یعنی ترس از اون گفته نصارا که برای عیسی گفتن اگه نداشتم که برای من بگن، من آقای 8 ساله تا روز قیامت رو برای یکی که شما شرح میدادم. همین امر باعث شد که عده‌ای به میدان بیان پرسمانهایی رو از امام سلام الله علیه مطرح کنن و با جوابایی که امام جواد علیه السلام میدادن طولی نکشید که آوازه این امام چنان مأمون رو دگرگون کرد که دستور داد حضرتش رو از مدینه پیغمبر خارج کنن و به جانب بغداد بیارن و خودش هم از مرو به جانب بغداد حرکت کرد تا بهتر بتونه بر ابعاد زندگی این امام تسلط داشته باشه. از باب اون شهرت علمی امام جواد چون وهم پیدا کرده بود دخترش ام الفضل رو به ازدواج امام در آورد که بیشتر بر امام جواد نظارت داشته باشه و آخر الامر می نگریم در سن 25 سالگی و در اوج جوانی بر اثر حسادتی که عالمان زمان به حضرت ورزیدن، امام جواد سلام الله علیه به وسیله زهری که از ناحیه معتصم به حضرتش خورنده شد، امام علیه السلام رو در آخر ماه ذوالقعده سال 220 به شهادت رسوندن. من فقط همینقدر گفتم و نشستم. دوستان بزرگواران گفت قنداقش رو وقتی امروز دادن بغل امام رضا، حضرت شروع کرد گریه کردن. عشق رو همه بر سیمای حضرت رضا دیدن، پرسیدن آقا چون چرا گریه میکنید؟ خدا بهتون جواد رو داده، باید امروز خوشحال باشید. فرمود تا حالا میگریستم که جواد نداشتم،
اما الان گریم برای مطلب دیگره. گفتن یا رسول ابن رسول الله برای چیه؟ فرمود برای اون لحظه و اون دقیقه است که جوادم در حجره در بسته ای داره ناله میکنه و یه عده پشت در می نشینن از بابی که صدای جوادم به گوش کسی نرسه بر او می خندند و به ناله جوادم کف می زنند و شادمانی میکنند. انشالله آرزو میکنیم با شما دوستان رفقا یه ایامی ماه رجبی زیارت امامین جوادین باشیم و از باب المراد وارد حرم امامین کاظمین بشیم و اونجا عرض ارادتی داشته باشیم. یبن رسول الله عزت عالمین میخواهم، سفر کاظمین میخواهم، طوف قبر حسین میخواهم، یا جواد الائمه، یا